الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسئله چهارم الاهوت ان لم يكن الاقوى عدم دفع من عليه الخمس الى من تجب نفقته عليه سیما زوجته اذا كان للنفقه، اما دفعه اليه لغير ذلك مما يحتاج اليه ولم يكن واجبا عليه فلا بأس، كما لو لا بأس بدفع خمس غيره إلي ولو للإنفاق حتى الزوجة المؤسر زوجها. در این مسئله، مسئله معروفی است که مبتلا به بسیاری است، خیلی وقتا هم مورد سوال قرار میگیره. کسی که وجب علیه الخمس و حالا مقداری خمس بر عهده‌شه، سهم سادات، فرض کنیم بعضی از اقوام نزدیکش که واجب النفقه‌شن، پدرش، جدش، مادرش، فرزندانش و زنش، آیا میتواند خمس را، اونها سیدند و فقیر، میتونه خمس را به اونها بدهد؟ هل یجوز دفع الخمس، خمس خودش را، خود کسی که علیه الخمس، بده به واجب النفقه خودش؟ معروف این است که لا یجوز، کما اینکه در باب زکات هم همینطوره. اگر کسی زکات بهش تعلق گرفت، زکات خودش را به افراد واجب النفقه خودش نمیتواند بدهد. در جواهر میفرماید در باب زکات، بلا خلاف اجده فیه مع القدرت علیها والبذل لها، در حالی که میتونه نفقه واجب النفقاتش رو بدهد و بدهد، لا خلافه، کما اعترف به فی السرائر والاجماع علیه منقول عن التذکرة والتحریر، در سرائر لا خلاف فرموده و از تذکره و تحریر نقل اجماع شده و همچنین از فواید شرایع و کتابهای دیگر. بل یمکن تحصیل الاجماع علی، خود صاحب جواهرم که نه در مسئله ادعای اجماع می کند. در باب خمس روایت خاصی نداریم، دلیل خاص. عمده روایاتی است که در باب زکات که بتونیم از اونجا تسری بدیم به باب خمس. دو روایت در باب زکات در این مقوله داریم، یکی صحیح ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت اول باب 13 مستحقی زکات، قال، امام فرمود، خمستون لا یعطون من الزکات شیئا، الاب والام والولد والمملوک والمرأه، پدر و مادر و فرزند و مملوک که خرجش به عهده مالکش، نفقش، والمرأه یعنی زنش، اینها رو نمیشه از باب زکات چیزی بهشون بدهد. البته زکات خودش روایات دیگر تفسیر میکنه این قسمت هاشو. و ذالک انهم عیاله لازمون له. بعدم امام تعلیل میکنه به این عبارت و ذالک انهم عیاله لازمون له. این یه روایت صحیح هم هست و لا ریب فیه. روایت دوم روایتی است مرفوعه و مرسله فی العلل عن عده من اصحابنا یرفعونه الی ابی عبد الله علیه السلام. روایت چهارم باب 13 انه قال خمستون لا یؤتون من الزکات الولد والوالدان پدر و مادر والمرأة والمملوک. همون پنجتایی که اونجا اسم برده شده بود اینجا هم داره، با این تفاوت که اونجا اب و ام را جداگانه هر کدام ذکر کرد، اینجا فرمود والوالدان، نتیجه شد پنج فرقه. متن روایت کاملا مشابه و همسان با روایت قبلی است، فقط در ذیلش در مقام تعلیل عبارتش فرق می کند. لأنهم یجبر علی النفقت علیهم، نفقه اینا براش واجبه، اگر نداشته باشن باید از کیسه خودش، از مال خودش، نه از زکات یا چیزی که خدا، مثلا زکاتی که خدا واجب کرده که حالا مورد روایته. لأنه یجبر علی النفقت علیهم. این دو روایت مستند باب زکاته که زکات خودش را به واجب و نفقه خودش نمیتونه بپردازه. این دو روایت، روایت اول صحیح السند لا اشکال فی سنده، دلالتن هم هر دو روایت واضحتون دلالتهما، هر دو متن مدلولش یکسان، تفاوت در تعلیل، پس در مورد خودش لا اشکال. عمده این است، حالا شاید و همچنینه باب 13 یحتوی بر روایات دیگری هم که دال بر اینه که زکات رو به واجب و نفقه خودش نمیتواند بدهد، ولی توجه بیشتر به این دو روایت از این نظره. اگر به اون روایات بخوایم استفاده کنیم، استدلال کنیم، ما بحثمون در خمسه، بعد باید بریم سراغ بحث عوضیت و بدلیت و از اونجا استفاده کنیم که خمس بدلون عن زکات، پس شرایطی که در زکات هست در خمس هم هست. یه مقدار مشکله، کما اینکه سابقا این استدلال به عوضیت و بدلیت رو مورد اشکال قرار دادیم، ولی این دو روایت به خصوص از این جهت که تعلیل دارد و بعض استفاده از عمومی است که از این تعلیل استفاده می شود. لأنهم لازمون له یا لأنه یجبر علی النفقت علیهم، که جایی که اجباری است که باید از جیب خودش بده، دیگه نمیتونه از کیسه خلیفه ببخشه و از زکات یا خمس بهش بده. این تعلیل همونطور که در مورد زکات هست یا ام مورد خمس رو هم، و از این جهت این دو روایت مورد توجه قرار گرفته. انما الکلام و سؤال، اینه که این تعلیل ها یعنی چی؟ مفاد این تعلیلات چیه؟ لأنهم لازمون له و ذالک انهم عیاله لازمون له یا لأنه یجبر علی النفقت علیهم. این دو جمله، این دو تعلیلی که در این روایت دو روایت آمده معناش چیه؟ چگونه میشه معنا کرد؟ تا ببینیم در باب خمس چگونه تعدی کنیم و بعد در فروعاتی که در ذیل این مسئله پیش میاد استدلال در اون فروعات، خب این تعلیل، مفاد تعلیل مورد توجهه تا چه اندازه دلالت کنه. یه معنایی که میشود درباره این تعلیل گفت که شاید اسبق الى ذهن مثلا اینه که بگیم انهم ایاله لازمون له، یعنی اینا هستن کسانی هستن که ایال اونن، نانخور اونن. ایال نه به معنای زوجه، کل نانخور این فلانی ایالواره یا ایالواره به اصطلاح، ایال زیاد داره، پدرشه مادرشه نمیدونم مملوک داره، بچه هاش همچنین، همه بچه و زنش، زن یکی از ایالاته. کل من یجب علیه که ایلوله اونها یعنی تأمین مخارج زندگی اونها، اینا خب جز ایال افراد بزنه، لأنهم این ایالات لازمون له، بگیم یعنی یلزم علیه خرجشون، باید بدن، باید بده. این معنا و این بیان در روایت دوم روشن‌تره، لأنه یجبر علی النفقه علیهم، باید نفقه اونا رو بده، یجبر علی النفقه علیهم. بسیار خوب، در مستمسک آقای حکیم اشکال میکنه به این بیان به این شکل، خب لأنه یجبر علی النفقه علیهم یا لأنهم لازمون له، یعنی یلزم له یا علیه نفقتهم. خب این چه دلالت میکنه بر این که چه علتی میشه بر این که زکات یا خمس نمیشه بهش داد، زکاتشو نمیشه بهش بده؟ تعلیل وقتی در یک جایی پیش آمد کرد، باید تعلیل به یه امر ارتکازی قابل قبول عقلایی باشد، قابل فهم عقلایی باشد، و الا تعبد، یه امر تعبدی نمیتونه تعلیل بکنه امام. تعلیل به امر تعبدی مثل تکرار حکم تعبدی است، امام بگه فلان چیز واجبون لأنه واجب، بله واجبونش تعبدی، لأنه واجبونش هم تعبدی، این در حقیقت تکراری است از مدعا. هر جا پای تعلیل تو کار میاد، کرارن شنیدید گفته می شود تعلیل باید به یک امر ارتکازی عرفی باشد. حالا اینجا اینا واجب و نفقه شن، یجب علیه نفقتهم، لازمون علیه، خب این چه دلالتی میکنه برای که زکات نمیشه بهش داد؟ این چه علتی شد؟ مگر به ذم یک مقدمه از خارج، به ذم یک مقدمه از خارج، و اون این که اینها در اثر اینکه واجب و نفقه او هستند فقیر نیستند، نفقه شون رو کسی باید بده، به عهده کسی است، پس فقیر نیستند. بله این معلومون برای مستمعین مرتکزشونه که زکات للفقرا و المساکین. بله چی آقا؟ فقیر نیستم. خیلی خوب، فقیر نیستم پس زکات بهشون نمیشه داد. حالا ببینیم، حالا فرض این مقدمه را، وقتی کسی به اصطلاح نفقش بر عهده دیگری است، او فقیر نیست، او سفرش آماده است همیشه. مرحوم آقای حکیم به این شکل اشکال میکنه در مسئله. اشکال آقای حکیم قابل حل. اینی که میگین در جای خودش که بله، تعلیل نمیتونه به امر تعبدی باشد، بل مشهور تعبیر امر ارتکازی عقلایی فلان. اون چی که عمده است اینه که تعلیل نمیتونه به امر تعبدی باشد، یه امر تعبدی معلله به امر تعبدی دیگر. اما اگر چنانچه نه، تعلیل به یه امر تعبدی نیست، به یه امریست که عقلا درک میکنن در این حد، حالا به هر شکلی، ولو ارتکازی نباشه، اما وقتی میگی قابل فهم برای عقلاست و عقلا درک میکنن، این کافیست برای صحت تعلیل. ولو به تذکرن اندل بیان عقلایی باشه و عقلا درک بکنن، این کافیست برای صحت تعلیل. در مورد بحث اگر اینجور معنا کردیم که اونها نفقهشون بر دیگری واجبه، پس فقیر نیستند، ولو این که به اصطلاح این یه امر عقلایی ارتکازی پیشا پیش نیست، اما در این حال عقلا اینو میفهمن که یه کسی که بایی واجب میکنی جای این داره که این محدوده رو داشته باشه. با تذکر قابل فهم برای عقلا هست، عرف و عقلا باش مساعدن، اعتبار یساعده، همین اندازه کافیه برای تعلیله. علاوه بر این که عدم و جواز اعطاء خمس للغنی یا زکات، حالا این مخلوق للغنی ولو امر تعبدی باشه، ولی امر تعبدی است که اشتهر و مرتکز شده این حکم تعبدی در ذهن اشخاص، ثابت شده است، مورد قبوله و مورد فهم همه هست، ولو امر عقلایی کل نباشه، عقلایی محض نباشه، ولی یک امر شرعی ثابت فل اذهان، اینم می شود بهش تعلیل کرد. بنابراین از این نظر اشکال مرحوم آقای حکیم وارد نیست. اما اشکالی که در این تعلیل هست اینه که لأنهم لازمون له لأنه یجبر على النفقت علیهم، اما عملا همه جا همین الزام و وجوب مساوق لرفع الفقر، مساوق للغنا، یا نه چه بسا واجب هست اما او معصیت میکنه و این نفقه رو نمیده ولو اسیانن، ولو اسیانن این رفع فقر نمیشه از این پدر یا از این مادر یا از این زوجه. صرف وجوب نفقه ملازمه با رفع فقر نیست، اهمه. قد یکون که در اثر وجوب نفقه بپردازد و قد یکون که نمیپردازد، پس فقر در این طوایف خمسه باقی میمانه. مضافاً بر این که اونی که بر شخص واجبه نفقه خود اینهاست، اما اگر فرض کنیم که اینها خودشون یه نفقات واجبی دارند، نمیشه، اون قصد میخواد، اگر به قصد زکات داد نه به قصد نفقه واجب، نه زکات میشه و نه نفقه. زکات نمیشه به حکم شارع، اونم زکات رو داده نه به عنوان نفقه، از جیبی که از دیگه داده، خودش واجب خودش رو ادا نکرده. نه در زن نمیشه، در زن اینطور نیست، نه قصد میخواد، حساب میخواد. بله بله بله، نخه اون نفقه نبود، نخه نخه بعد میتونه ادعا کنه. ربا اگر چنانچه بداند این زن که این عین پول ربوی است، درش هم تصرف نمیتونه بکنه، نفقش هم واقع نمیشه. بله، حالا میره سراغ این که مالای دیگه داره و این شاید از مال صحیحه شو، این بحثایی که قبلا هم گذشت. بنابراین حالا اشکال دومش این که چه بسا اینها یک مخارج دیگه ای دارن که برشون هم لازمه که جزء نفقه واجبه بر اون پسر یا شوهر و همسال اینا نیست. مثلا فرض کنید زنه، نفقه ای که بر شوهرش واجبه طعام و کسوه و مسکن، اما حالا این زن مادری داره که نفقهش به عهده‌شه، مادر فقیری داره، باید نفقه او رو هم تأمین بکنه. خب این لازمون علیها منافاتی با این نداره. بله آقا، فقیره ها، میگیم چرا؟ حالا ببینیم الان او این خرج داره و نسبت به او نیاز داره برای این زن. این زن ببینید، ما میگیم این زن بس همینه، ولو با اینکه نفقه خودش رو بپردازند غنی نمیشه، چون واجب النفقه داره. حالا بگو فقیره، از او ساقط چون واجب النفقه داره، فقیرون، احتیاجش از بین نمیره که. فقیر اونه که به اندازه خرج سالش نداشته باشه و نداره. ببینید در مورد فقیر اگر اون واجب و نفقهش، اون که واجب و نفقهشه که نداره، اینم نداره، بلعذر ساقط میشه، نه این که واجب نباشه از اول براش، چون معذوره نمیتونه بده. اما فقیرون برای این خرج لازم، مستاق برای فقیر از اون نظر، فقرش هم از بین نرفته. نه کی میاد، نداش معذورو. عمومات وجوب و نفقه عامه، بعد اگر نداش و خودش فقیر بود معذورو.
هم بالغ باید به ولد بده، هم ولد باید بالغ.
چه اشکالی داره؟ هر کدوم که غنی تر غنی شدند باید بده.
هر کدوم هم زمان
باشه اشکالی نداره، هر کدوم برشون مقدر شد به اصطلاح، اشکالی نداره، ادا میکنن.
اصل وجوبش
نه. بله. بنابر این صرف لزوم نفقه رفع فقر نمی کنه. اون وقت لازم میاد یه تقییدی در روایت که بگیم اگر پرداخت کرد و مشکل دیگه هم نداشت و فقر از جهات دیگه نداشت، با این شرایط تقیید بزنیم روایت را، و این مخالف اطلاق تعلیل، تعلیل رو تقیید زدن کار مشکلی است، خلاف ظاهره. قالبش باشه تعلیل میشه حکمت، اون وقت نمیشه قالب، نمیشه تعلیل. علت یدور و مداره الحکم، میدونم موضوع رو در جایی هم که این تعلیل هست و این موضوع نیست چی؟ باید تعلیل عمومیت داشته باشیم. بله، نه. بنابراین این بیان اول به این معنا، ولو عرض کردیم چه بسا ظاهر ابتدایش هم همین باشه، به خصوص در روایت دوم، ولی نمیتونه تعلیل رو تکمیل کنه. بیان دوم، حالا نایی گفته شده، شاید برای رفع توهم از آقای شمس که لازمون له و لیجو، این مقدمه است برای این مطلب که با یه پول دوتا کار نمیتونه بکنه، نمیتونه جمع کنه، هم بین واجبش و هم بین اداء زکات، جمع بین اینها نمیشود کرد. به این که بخوای یه پولو بدی، هم به عنوان نفقه و هم به عنوان زکات. این هم جوابش اینه که خب به عنوان هر دو نمیشه انجام بده، اما به عنوان زکات میده. بعد او دیگه حالا به خصوص در غیر زوجه، حالا یه خصوص اونای دیگه که نفقهشون به عنوان حق نیست، به عنوان واجب تکلیفی است، وقتی که به عنوان زکات بهشون داد و خرجشون تأمین شد، دیگه از خودش ساقط میشه. پس این تعلیل به این معنا هم نمیتونه اینجا تأثیری بگذاره. فقط زوج حق و اگر از راه های دیگر خرجش تأمین شد، همین زوج را یک نفر غیره آمد کل مخارجش هم تأمین کرد، در این حال به اندازه یه نفقش طلبکار از شوهره، طلب حق اونه، نه صرف وجوب تکلیفی بر این شخص باشه. تفاوت اینجاست که حال بشه. بیان سوم اینه که نه، بگیم شارع بر همین نفس وجوب تکیه کرده، میگه همین اندازه که واجب علیه که نفقه او را بدهد، دیگه نمیتونه خمس به اصطلاح زکات بهش بده. علت این که نمیتونه زکات بده چون واجب علیه، و در مقام بیان یک به اصطلاح حکم جدیدی است که جمع به همین نفس وجوب مانع اون. این هم خلاف ظاهر تعلیل همونطوری که اول عرض کردیم. پس چی بگیم در بنای این روایات؟ اون چی که به ذهن میرسه، عمد تعلیل روایت اوله که صحیحه، روایت دوم خب سندش چنین و چنان و هم مرسله و هم مرفوعه. در روایت اول اینجوری بگیم، معنا اینجوری کنیم، لأنهم عیاله لازمون له. یعنی چی؟ لازمون له، به تعبیرم خوب دقت کنیم، آیا معناش اینه که یلزم علیه طبق معنای دوم که در حقیقت باید بگه لازمون علیه، لازمون له؟ نه، بگیم لازمون له کاری به لزوم شرعی نداره. لأنهم لازمون له در وجود خارجی، در عرف، اینا چسبیدهی به اونن، متعلقه به اونن، جزء بندوبیل اونن. اون وقت فکأن الانفاق علیهم کل انفاق علی نفسه، این میشه مثل انفاق بر خودش. انفاق بر خود دادن زکات کسی خودش به خودش، این که انم الان متسالم اقلائیان بر این که این زکات نشد، که کسی زکات خودشو به خودش بده حتی اگر فقیرم باشه. اینی که زکات رو کسی به خودش نمیتواند بدهد، امرون معلومون متسالمون عرفیون اقلائیون از هر جهت. لأنهم لازمون له یعنی اینا هم مثل خودش میمونن، ولو حالا به وجوب نفقه شرعی یا به وجوب نفقه عرفی، یا اینکه در عرف اصلا جز متعلقات اونن، تو خونه اونن، تو زندگی اونن. نفقه هر کسی در زندگیش تنها اونی نیست که از گلوی خودش پایین میره مثلا و خودش مصرف کننده آخرین قسمتش باشه، بلکه نفقه هر کسی در زندگیش کل مخارجشه، هزینه زندگیش اعم است از هزینه زندگی خودش و زنش و بچه‌ش و نمیدونم اینایی دیگه، اینایی که وابسته به اون هستن. لأنهم لازمون له اینا جزء متعلقاتشن، پس خرج اونا خرج خودشه. از نظر عبارت و ترکیب ظاهر لازمون له رو به معنای لازمون عرفی حساب کنیم، نه بحث شرعی که یجب علیه نفقت هم. و اگر به این معنا شد این اشکالات گذشته پیش نمیاد. بله تا نداده واجبم هست بده به هر شکلی، لازمون علاوه زکات نمیتونه بده چون زکات به خودش که نداده میشه. این معنای چهارمه که به ذهن بیاد که این باشه مراد روایت. و نتیجتاً استدلال به این روایت صحیح ابن حجاج به عموم تعلیل تسری پیدا میکنه به باب خمس هم. خمس رو باید به دیگری بده نه به خودش، اعطا کنه، ادا کنه. ادا، اعطا، همه این عناوینی که در باب خمس هست این شامل اعطاء به خودش نمیشه. بله آقا یعنی چه مصداق پیدا نمی کنه؟ نه خمس هم همینطوره. اونه خودش چی؟ حالا زائد از خودش که فقیر نیست. بله زانه حالا بگه همینا بس در همینه. آدمی که خودش خمس به ذمه‌شه، درآمدش اضافه از خرج سالش امثال اینها، حالا این خمس امسال درآمدش اضافه شد، اینجور فرض کنید شد سر سال الان این مبلغ خمس به عهده‌شه، الان میخواد از امسال به بعد بگه حالا از امسال به بعد خرج همه اینا رو از همین خمس میدم که دیگه بیشتر درآمد داشته باشم. معصیت هم نمی کنه، از حالا واجبه براش پرداختش. بله آقا یعنی چی؟ به چه معنا بیان کنید؟ به چه معنا سرقه میکنه؟ خرج به اونا میده، تملیک میکنه، خودش بره خرج کنه. به زنش صبح به صبح یه مقدار مبلغ میده به قصد خمس. بله با توجه به اون لزوم عرفی معناش این خرج خودشه. این بیان کردم، عرض کردم، سر تا سر سال میگید هزینه سالش، هزینه سالش هزینه کی؟ همین تعبیری که در همین باب خمس داری جای دیگه هم داری. خرج سالش، خرج سالش یعنی خرج کی؟ همه رو شامل میشه. صدق عرفی داره به این شکل، حالا به هر نوع تصابعی از ذهن لغت. بله بخوای لغتن تجزیه و ترکیب کنی مثل عبابل ملام حسین این حرف جر و مضاف و مضاف اله، حالا ممکنه. نه، عرف اینا رو همه تلقی میکنه خرج خودش، ولی اعطاء به اونا میشه اعطاء به خودش. به قول حالا دیگران عوامانه الان میگن از یک کیسه در میاره به کیسه دیگه خودش میگذاره، همش خودشه. نه خیلی
اومده گفته
تعبدن همون خرج خوده، نه تعبدن، نه 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 ما از تعبد درش برده. ببینید اساس این بیانمون عرض کنیم که لازمون له کاری به حکم شرعی و وجوب نفقه شرعی و امثال اینا نداره. لازمون له یعنی عرفن این وابسته به اونه، جز مخارج اونه. نه حکومت نیست، عرف اینطوره، این عرفن هست. اون وقت امام عدم جواز اعطاء من از زکات را تعلیل به این حیث میکنه. این امر خارجی قبلا هم هست، نه تعلیل خواسته باشه تعبدی بکنه. تعبد اون وقتی است که به حکم شرع یه دلیلی وارد بر دلیلی که بیشتر بشه حکومت. نه اینجا تعبد نیست. خب
نه اکل و موزت که امر اوغلایی، نه اکل و رومان، این در حقیقت داره این مسئله رو در حاله بده به علت تکنیش، اما چه دلیل نداره حق اوغلایی باشن. یا مثلا میگه لا تشنابی مطلب باشه را جلد نه اون نجس این داره نجاست یه امر اوغلایی باشه
اینجور نیست. قسم اولی که مثال زدید نه امر اوغلاییست، لا تاکل رومان، ببینید لا تأکل رمان لأنه حامض، اینه به کسی گفته میشه، مخاطب کسی است که بالاخره به نحوی میداند حامض براش مشکل داره، مشکل عرفی. بله بله بله، اگر چنانچه نه از یه ترشی هم خوشش میاد هیچ بدم براش نیست، این تعلیل رو بر او نمیگم.
بله این اتفاقا با این بیان تعلیل داره حکم رو از موضوع خاص سرایت رو همه موضوع میده، اینو بیان اوغلایی.
ولی بیان اوغلایی در مقام تعلیل، یه وقتی تعلیل نیست غیر تا یا بیان دیگر، اما در مقام تعلیل باید این باشه. وقتی اول باید ما حکم را در مورد خودش تثبیت کنیم، معنا کنیم، تا بعد برسه به تخصیص یا تعمیمش. در مقام خودش باید این یه چیزی باشه که بفهمه که حامض، بفهمه که میدونه و حامض براش ضرر داره. بله آقا، نه هم عرف هم میفهمه، عرف همزد رو خارجیه. بله امرون خارجی داره تعلیم میکنه که تو که میدونی حامض برات ضرر داره، مضر چنین و چنانه، پس رمانم بله هم برای اینکه هموزت رمان رو که نمیدونه ضرر داره براش، اوغلایی میفهمن برخه به دکتر به عنوان امر اوغلایی مراجعه میکنه. بله بله، امر دکتر صرفا ارشادیه، موضوع شناسی کار دکتر همینه، کار دکتر همین. نه نمیدونست، نمیدونستم براش چه بسا حامض ضرر داره، ولی اما دکتر داره بهش میگه، امر و اوغلایی رو بیان میکنه دکتر که براش این چه دیده. این که این تو معناشه، اینه که معناشه این قضیه، اگر نمیدونست دکتر بیان میکنه یا امثال اینا اون بله. ولی اون حالا میخوایم ببینیم اوغلاییتش اشکال ایشون اینه که اونی که واگذار میکنه به شنونده چی چیه.
المضر رو نباید کن، این اوغلایی،
اون بده اوغلایی برای خودش، بعد علم. بله مضر برای خودش، میدونه که ضرر داره، خودش اجتناب میکنه، اوغلایی هم به اصطلاح ارتکاز اجتناب میکنه. مثال دومتون بله نه میگم من رو خلایی تو شما نه
میگم حضرت فرموش
ما تعبیر اتفاقا عرض ما توسعه در این بود، در جواب های حکیم عرض کردی این طور لازم نیست که حتما امر ارتکازی اوغلایی باشه، بل اونی که هست اینی که امر تعبدی نباشد. در قبال امر تعبدی گاهی است که امر اوغلایی روشن ارتکازیه برای همه، یه وقتی است نه، یه امری است که وقتی توجهش بدن متوجه میشه به صورت اوغلایی، ولو ابتدا ارتکازی نباشه. نمیدونست که این به اصطلاح ضرر داره براش رمان، خب به این شکل فهمید، این کافی است برای اوغلایی شدنش، که به محض این که میگه رمان ضرر داره اینو میفهمه، درک میکنه، بله توجه پیدا میکنه به این نکته. به خلاف این که بگیم نه از اول باید کلش امر ارتکازی باشه. و اما مثال دوم که چی مثال زدید کردن؟ لأنه نجس. این رو عرض کردیم، اون جواب دوم از عرفه های حکیم، گاهی ممکنه نه یه امر شرعی تعبدی باشه، اما امر شرعی مفروض و معلوم عند السامع اونجا هم میتونه، کما که همینجا هم جواب دوم رو این پایه بود که ما به این علت قناشو بیان میکنه، بعد اینکه نمیشه داد زکات رو به غنی که ان امر مفروغ من، این قبلا میدونه مفروغ من مسلمون، لذا تعلیل میکنه طبق این بیان خودتون، این هر دو موردش درسته تعلیل. بنابراین اما روی این بیانی که عرض کردیم نه اصلا لازمون له لازمون عرفیست، نتیجتا عرفن خرج اونها خرج خودش شمرده می شود، و این است که میشه اعطاء الی نفسه، و اعطاء الی نفسه لا یجوز. این تحلیل، این تعلیل. یظهر الثمره در اینجا در همین جمله دوم متن، حالا قبل از جمله دوم متن تعبیر متن، سیما زوجته اذا کان لنفقه، به خصوص در مورد زوجه، واجبات النفقه ای که در روایت شمرده شد 5 مورد، یکیش زوجه است. این سیما ناشی از همین مسئله معروفه که عرضم کردیم، وجوب نفقه در موارد دیگر فقط حکم تکلیفی است، حکم وضعی ندارد. اگر کسی معصیت کرد، نفقه واجب را بر پدرش، بر مادرش، بر فرزندانش نداد، جز بدهی‌هاش آخر عمر حساب نمیاد. بله معصیت کرد، گذشت، حالا اونا به هر شکلی یا نفقهشون از جای دیگه تأمین کردن یا مردن از گرسنگی، هر چی شد، این بدهکار نیست، حکم تکلیفی است، واجب علیه. به خلاف در مورد زوجه، چی آقا؟ من نمیفهم چی بگیم. دلم همین میگم، به خلاف زوجه. عجب چند ماهه به دنیا اومدی آقای شمس، یا من مسئله را مطالعه نکردی. به خلاف زوجه، در زوجه نه، حق ولذا هر وقتی که نداد، ولو زوجه خودشم پولدار باشه و از پول خودشم خرج کنه، کاملا هم غنی باشه، او باید این نفقه رو بهش بده. اگر نداد مطالبه میتونه ازش بکنه، ولو بعد از چندین سال. لذا کی آقا؟ اسقاط باید بکنه، مثل کسی که طلب از دیگری داره، بگه طلبم رو بخشیدم. اون وقت این سیما ناشی از تفاوت در این حکمه، که در موردی که این چنینه و این زوجه این پول رو مالک بر عهده مرده، یعنی در هر حال طلبکار از اونه، پس او که نه، غنی بودنش روشنتره، واضحتره، حتی اگر ادا هم نکرده باشه طبق اون اشکال اول، نه او غنیون، برای اینکه طلب داره و میتونه بره طلبش رو مطالبه کنه به وسیله حاکم، از این جهت زکات بهش تعلق نمیتونه بگیره، نمیشه زکات به او داده بشود، زکات خود شخص را. حالا ولذا اون وقت بعد میاد جمله بعد، نه در نفقات اینها دو دسته نفقه داریم، یه دسته نفقاتی است که از بر شوهر یا بر پدر یا بر مادر واجبون، یه دسته خرجای زندگی که نیازم دارن ولی خارج از این واجبه. در مورد زن اون نفقه واجب که اینا رو خیلی بلند نمیشه گفت، در حد مسکن و خوراک و لباس، در حدی که از حالا به تعبیر با یه خورده مبالغه، در حدی که از برهنگی نمیره سرما بخوره، یا تو بیابون ویلون نباشه، یا مثلا فرض کنید از گرسنگی نمیره. نه معلوم نیست، نه حالا حالا این گفتیم با یه مقدار ما دیگه باید گوش، ولی مخارج دیگرش، حالا میخواد هولی زیور نمیدونم چنین مهمانی بده، اونشاشو مهمان کنه نمیدونم، اینا خارجون، یا حتی بیماری هاش، اینا خارجون از نفقات الواجب. بله شأن در حد همون سه مورده، نداریم عموم نفقه، عموم هزینه، اون سه مورد، خونه متناسب، لباس متناسب، خوراک متناسب، اونها حالا همه همون جایی مورد اشکاله، همه اختلافات نه، همه اونا مورد اشکاله، واجب این سه فقره است. اینا اونایی، حالا در مورد اونا چی؟ انشالله فردا عرض میکنیم.